در میت اگیوگرافی هستیم دکتر تاریخ و داریم دوره تیموریان، هولاکوخان، علت حملش به ایران و اتفاقاتی که بعد از حمله هولاکوخان به ایران افتاد رو بررسی میکنیم. آقای دکتر، در بخش قبلی صحبتاتون اشاره کردید که دوره ایلخانیان در ایران بدترین دوره در تاریخ کشور ما بوده. چرا؟ چه اتفاقاتی بعد از حمله هولاکوخان به ایران میفته، بعد از استقرار ایلخانیان، که شما ازش به عنوان بدترین دوره در تاریخ کشور ما یاد میکنید؟
سوال بسیار دقیق رو فرمودید جناب استاد اینانلو. ایلخانیان رو بعد از تأسیسش توسط هولاکو در 356 که تا 736 این دوام آورد، یعنی دوره ایلخانی از سال 700 از سال 656 تا 736 رو میگیم دوره ایلخانیان. این دوره به دو دوره قابل تقسیم هست. دوره اول از 656 تا 694. این دوره رو چرا گفتم یکی از بدترین دوران تاریخ ایران هست؟ به دو دلیل مهم. یه دلیلش بحث ورود عناصر قبیله‌ای و صحرانورد ایلاتی بود که از مغولستان اینا با شدت و با خشونت وارد ایران شدن، به زمین‌های زراعی حمله کردن، به شهرنشین‌ها حمله کردن. به لحاظ اقتصادی اجتماعی دوره واقعاً پرآسیبی بود که اینها اومدن و شهرها از بین می‌رفت، یورت ایجاد می‌شد به جای مثلا مزرعه‌های بزرگ و کشاورزی. آسیب‌های زیادی رو واقعاً به لحاظ اقتصادی زدن. شاید میشه گفت به نوعی بل از نظر اقتصادی کمر اقتصاد ایران شکست برداشت و بعد از این دیگه واقعا ما به قبل از مغولا نتونستیم به اون معنای دقیق کلمه به لحاظ اقتصادی برگردیم.
به غیر از اقتصاد به حوزه های دیگه هم آسیب زدن؟
بله، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اخلاقی و اجتماعی، چون مغول ها واقعا اصلا استراتژیشون کشتار
خشونت بود.
خشونت بود، رحم نمی کردن به صغیر و کبیر، غارت می کردن. به همین دلیل یک وحشت، یک ترس، یک بد اخلاقی رو شدیدا در جامعه ایرانی به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اخلاقی اینا رواج دادن. این دوره و یکم عرض کردم دو تا دلیل مهم داشت. یکیش این مطلب بود که واقعا به لحاظ اجتماعی اقتصادی لطمه زد، و دومین دلیلش این بود که این مغول‌ها مذهبشون و دینشون بودایی بود و شمنی، و البته هولاکو زنش و مادرش مسیحی بودن، خودش بودایی بود. تمام فرماندهان سپاهی که ایشون با خودش به ایران آورد و حمله کردن، اینا اغلب بودایی بودن. حالا چون مادر هولاکو و زنش هم مسیحی بودن و با مسلمان ها، با صلیبیون همیشه در جنگ بودن به لحاظ مذهبی و دینی، اینا یک ارتباطی با اروپایی ها هم برقرار کردن. چرا بدترین؟ چون اینا ریختن و تمام شهرها مساجد رو تخریب کردن، به جای مساجد بتکده های بودایی یا کلیسا می ساختن، و این برای مسلمان ها و ایرانی هایی که بیش از 300 سال در ضد اسلام زندگی کرده بودن، در دین مسلمان بودن، ایرانی بودن، و می دیدن که اینا اومدن و به چه شدت دارن با آثار فرهنگی اینا تخریب می کنن، این واقعا وحن بزرگی بود بر گردن ایرانی ها که این قوم آمد و چه بلایی بر سر اینها آورد. از این نظر ما میگیم بدترین دوره. اما خوشبختانه بعد از ورود یا تاجگذاری قازان خان که عرض کردم، اینو میشه بعدا در یه مبحث دیگه بررسی کرد، ایشون به خاطر مصلحت های سیاسی اسلام پذیرفت. چون مسلمان ها ازش گفتن اگر تو اسلام بپذیری، ما در قبال جانشینی از تو حمایت میکنیم. و ایرانی ها به خاطر اینکه بتونن این وحن و این تحقیری که مغول ها بر اینها تحمیل کردن و از بین ببرن، قازان رو مسلمان کردن، حمایتش کردن، قازان حکومت گرفت و ایلخان متقدم، اصطلاحا میگیم ایلخانان متأخر و متقدم. متقدم رو میگیم هولاکو تو قازان، قازان به بعد متأخر، اینا مسلمان شدن و استقلال سیاسی ایران که عرض کردم از دوره قازان شروع شد. و جای تأسف داره که البته دوره قازان بسیار کوتاه بود، نتونست آنچنان که باید.
چند سال بود؟
حدود 8-9 از سال 694 تا 707، حدود 12-13 سال نهایتا این حکومت کرد. جوان فوت کرد، و نتونست واقعا اون اصلاحاتی رو که مد نظرش بود رو پیاده کنه، ولی با وجود این تونست از شر اون به اصطلاح تخریبایی که مغول‌ها انجام دادن نجات پیدا کنه. مسلمان‌ها مجدد آمدن، مساجد رو برپا کردن، بتکده‌ها رو که به ناحق ساخته شده بود در ایران رو از بین بردن و مجدد ایرانی‌ها یک حال و هوای تازه‌ای رو در واقع پیدا کردن. از این نظر اون دوره 40 سالی که خلاکو واقعا اومد و بعد یکی از جانشینانش به نام ارغون خان که واقعا وحشتناک دیگه، ایشون بودایی و متعصب بود و بر علیه مسلمان ها دست به اقدامات خشنی میزد. از این نظر گفتم بدترین یکی از بدترین دوران هست.
بله خیلی متشکر از آقای دکتر رفیع عزیز. حالا نمیدونم موافق هستید ما تو بخش بعدی دوره حکومت 12-13 ساله قازان خان رو هم مورد بررسی قرار بدیم یا خیر؟
مشکلی نیست.
بسیار خیلی متشکر مردم عزیز ایران، شنوندگان شبکه جوان با ما همراه باشید.
خواب گذاران را احضار کنید. پس چه شد؟ آیا هیچ یک تعبیر این کابوس را نمی دانید؟ تو چه خواجه نصیرالدین طوسی، تو هم نمی دانی؟
چیزی که خواجه نصیرالدین آن شب بر زبان نیاورد این واقعیت بود که اگر چه مغولان توانسته بودند با قدرت نظامی خود ایران را تسخیر نمایند، اما روح زنده ایران یعنی فرهنگ و تمدن آن تسخیر ناپذیر بود و مغولان در مواجهه با فرهنگ ملی و اسلامی ایران نتوانستند تاب مقاومت بیاورند و در حالی که بر ایران حکومت می کردند خود را مجبور به تغییر روش زندگیشان که به آن بسیار فخر می فروختند دیدند و در نهایت در مقابل فرهنگ ایران ناچار تسلیم شدند. حالا از شما می خوام که با کمال دقت به ادامه درس توجه کنید.
تغییر در رویه مغولان در دوره حکومت قازان خان به اوج خود رسید. قازان خان در پرتو تعلیمات ایرانیان بزرگی چون خواجه رشیدالدین فضل‌الله بسیاری از عادات ناپسند مغولان را کنار گذاشت و به این صورت یاسا و قوانین مغول به کنار رفت و قازان و جمع زیادی از مغولان اسلام را پذیرفتند.
بسیار عالی، از کار شما راضی هستم خواجه رشیدالدین. بر سمت نام ما حک شده، بر سمت دیگر کلمه توحید و نام شهری که سکه در آن ظرف شده. آفرین خواجه.
بسیار خوشحالم که قازان بزرگ خوشنود هستند. امیدوارم با این سکه ها وضع مخشوش نقدینگی در این سرزمین سر و سامان بگیرد.
ما هم دستور می دهیم هر سکه ای غیر از این سکه را مأمورین ثبت نمایند.
سلام بر خان ما قازان.
سرداران مغول به سلامت. کار مهمی پیش آمده که این گونه با عجله آمده اید؟
ای خان، درخواست صحبت خصوصی داری.
اینجا فقط وزیر ما خواجه رشیدالدین فضل‌الله حضور دارد. حرفتان را بزنید.
سالهاست که بر این سرزمین حکم روایی می کنیم. تعجب در این است که در زمان شما ایرانیان بر مغولان برتری داده می شوند.
این غیر مغول در کارهای ما اخلال می کند و تو جانب او را می گیری.
تو مغول را تحقیر کرده ای. تو یاسا را به کنار گذاشته ای و دین اسلام را پذیرفته ای و از اطاعت خان بزرگ مغولستان خودداری می کنی.
تو اعلام استقلال کرده ای و این کارهای تو باعث خشم مغولان شده است.
خشمشان بر چه؟ بر این که دیگر در بیابانها آواره نیستند و قتل و غارت نمی کنند. یادتان نیست که ما مغولان گوشت گرگ و روباه و موش صحرایی می خوردیم و حتی از خوردن گوشت انسان هم ابایی نداشتیم؟
اینها رسوم مغول است.
از نظر من این رسوم بسیار شرم‌آورند.
آیا این سخن آخرین حرف قازان خان است؟
آره، این آخرین حرف من است.
این وضعیت غیر قابل تحمل است. برتری غیر مغول بر مغول شرم‌آور است. قازان به ما خیانت کرده. خون چنگیز در رگ‌های او نیست.
او تمام قوانین مغولی را کنار گذاشته. مغول واقعی وقتی بر اسب زندگی نکند و کاخ نشین شود می‌میرد.
ما نباید بگذاریم او ما را نابود کند. ببینید چگونه برای نوشیدن چند جرعه شراب باید در هزار پسو پنهان شویم.
اکنون قازان بسیار قوی است، اما روح مغول با کردار او تفاوت دارد. بالاخره زمان ما نیست فرا خواهد رسید. باید صبر کنیم.
اگه همین الان به شنونده های ما پیوستید، اینجا شب نیست رو میشنوید با صدای من
ابوالفضل اینانلو.
خودم قول داده بودم بازم مثل قدیم دیگه کسی رو راه ندم بیاد تو زندگیم، تا اینکه تو اومدی، تا اینکه تو اومدی. همیشه ترس داشتم شبیه بقیه شم، الان فرق دارم و همه و دلیلشم اینه که تو اومدی عزیزم، خوش اومدی. هرچی ازش ترسیدم بیشتر شده تردیدم، تا وقتی که تو رو دیدم فهمیدم باید به تو میرسیدم، آیندم و با تو دیدم. هرچی که تنش شنیدم مخشیدم، هرچی ازش ترسیدم بیشتر شدش تردیدم، تا وقتی که تو رو دیدم فهمیدم باید به تو میرسیدم. من آیندم و با تو دیدم، هرچی که تنه شنیدم مخشیدم.
دنیا جای عجیبیه، بعضی وقتا آدم به خودش میاد و میبینه یه جایی از زندگیش وای ساده که با همه گذشتش در افتاده، دل داده به یه نگاه ساده. بعضی وقتا همین نگاه ساده یه جوری زندگی تو زیر و رو میکنه، قصه عجیبی و شروع میکنه، تو رو با خودت رو به رو میکنه. ازش ترسیدم بیشتر شدش دردیدم، تا وقتی که تو رو دیدم فهمیدم باید به تو میرسیدم، آیندم و با تو دیدم. هرچی که تنش شنیدم بخشیدم، هرچی ازش ترسیدم بیشتر شدش دردیدم، تا وقتی که تو رو دیدم فهمیدم باید به تو میرسیدم. من آیندم و با تو دیدم، هرچی که تنش شنیدم بخشیدم.
خب روایت ما از تاریخ و از دوره تیموریان به اینجایی رسید که قازان خان با حمایت مردم ایران مسلمان شدن و به حکومت رسیدن و دوره حکومتشون هم بسیار کوتاه بود، یعنی 12 تا 13 سال. من از آقای دکتر رفیعی خواهش کردم که اگه امکانش باشه ما توی این بخش دوره کوتاه حکومت قازان خان رو مورد بررسی قرار بدیم که در طول این 12-13 سال چه اتفاقاتی در ایران رخ داد. در خدمت شما
هستم. قبل از اینکه مشخصا قازان رو بگم، از بحث قبلی عرض کردم که دوره هولاکو دو ویژگی از هولاکو تا قازان دو ویژگی مهم بود که این دو ویژگی دوره بعد از قازان برعکس شد. یعنی در واقع یکی دین اسلام در واقع در دوره هولاکو تضعیف شده بود، یکی هم فرهنگ ایرانی. این دو عامل یعنی فرهنگ مداران ایرانی، دیوان سالاران ایرانی، وزیران ایرانی که اصطلاحاً در تاریخ ما به اینا میگیم اهل قلم، کسانی که دبیر بودن، نویسنده بودن، قاضی بودن، وکیل بودن، اینها در واقع دوست داشتن یه حکومتی قرار بیاد روی کار که حکومت ایلاتی نباشه، یه حکومت شهری مستقر باشه، دیوان سالاری داشته باشه، نظام اداری داشته باشه. اینها همه رفتن به سمت ایلخانهایی که از این رویه و همچنین مسلمانها و به خصوص شیعیان اینا با هم همکاری کردن و قازان خان رو با چون علما، قضات، دیوان سالاران در بین مردم ایران نفوذ داشتن.
بله.
ایرانی بودن، اینا فرهنگ ایرانی داشتن و تمدن ایرانی رو به اصطلاح پیش می‌بردن. اینا با هم دیگه متحد شدن به قازان در به اصطلاح مذاکره که کردن باهاش. حاکم خراسان بود در زمان پدرش ارغون خان که در ایران ایلخانی آخر ایلخان بودایی بهش گفتن اگر بعد از اینکه ارغون فوت کرد اختلافات افتاد، یه مدت کوتاهی 4 سال گیخاتو اومد روی کار، گیخاتو وحشتناک اصلا هرج و مرج ایجاد کرد، غارت کرد منابع و ثروت ها رو. بعد از گیخاتو بایدو و قازان مدعی شدن، ایرانیان و مسلمان ها رفتن با قازان رو حمایت کردن. در جنگ هایی که کردن یک سردار بزرگی به نام امیر نوروز، ایشون در خراسان، این امیر نوروز همکاری کرد و قازان بر واقع در سال 394 موفق شد قدرت رو به دست بگیره و تاجگذاری کنه. اسمش گذاشت محمود به خاطر اینکه مسلمان شد، اسمش از قازان عوض کرد گذاشت سلطان محمود. و چند اون در 12 سالی که حکومت کرد شروع کرد به اصلاحات و یه وزیر بزرگ کارآمدی داشت به نام خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی که دربارش خیلی تحقیق شده، مطالب زیاده که من هم مقاله‌ای در موردش نوشتم و مدعی شدیم که ایشون واقعا پیش از اینکه فیزیوکرات ها در اروپا بحث تاریخ عقاید اقتصادی اصالت زمین رو در اقتصاد مطرح کنن، ایشون در عملا وزیر قازان بود ولی همه کاره قازان بود، یعنی همه کار تقریبا دست
قازان رشید بود
اما با امضای سلطان قازان عمل میشد. قازان تمام سران سپاه رو فراخواند، گفت اگر میخواهید در این مملکت زندگی کنید همه باید از دین بودایی برگردید، مسلمان بشید و بیاید و تحت یک نظم دیوانی قرار بگیرید، اگر نمیخواید این سرزمین رو ترک کنید و برید. خیلی ها رفتن، خیلی ها مدعی شدن و این باعث شد که در واقع یک نظمی ایجاد کرد و خواجه رشیدالدین شروع کرد به اصلاحات مختلف در زمینه‌های قضایی، در زمینه‌های اقتصادی. میومد زمین‌های رو، رودخانه‌های رو به اصطلاح چیز میکرد، اگر رودخانه های بزرگ رو انشاب میکره بعضی رودها در زمین هایی که نیاز به آب داشت، اونجا رو در واقع یک مسکونی میکرد، همه چی رو فراهم میکرد، جمعیت های مختلف رو میومد اسکان میداد، چند سال به اینها علوفه، بذر، آب، اسب و استر میداد که مثل وامایی که الان مثلا میدن به کشاورزانی که بتونن کشاورزی کنن. یعنی قازان خان شروع کرد اقتصاد رو سعی کنه متحول کردن، کشاورزی رو رونق بده، به جای اینکه اون دام پرورایی که می اومدن حمله میکردن و دام از مزارع رو نابود میکردن، خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی در واقع تحت حمایت قازان دست به اصلاحات اقتصادی زد، دست به اصلاحات قضایی زد، همه اون محاکم قضایی مغولی رو، یاسایی رو از بین برد و اون محاکم دادگاه اسلامی رو در واقع برپا کرد. در زمینه‌های فرهنگی مسلمان‌ها و فریختگان ایرانی رو جذب کرد. در واقع قازان خان با این کار عملاً اون هویت ایرانی رو با اسلام ترکیب کرد و مجدداً ایرانی‌ها خوشحال بودن از اینکه مجدد برگشتن به اون تمدن دیرینه‌ای که از صدر اسلام به بعد به طور خاص پیوند اسلام و ایرانیان این وجود داشت. و البته جنگ هایی هم در سیاست خارجی انجام داد که حالا اون واقعا بحثش شاید طولانی بشه، خسته کننده بشه برای خانم بینندگان. بنابراین ما میگیم این دوره کوتاه قازان، اگر ما در تاریخ میگیم اگر نداریم، چنانچه میتونست قازان طولانی تر حکومت بکنه، چه بسا حتی من در مقالاتی مدعی شدیم که میتونست پیش از سلسله صفویه اون سلسله مستقل ایرانی رو در واقع احیا کنه، چون دقیقاً مرزهای سیاسی و جغرافیاییش هم مرز شد با همون مناطقی که در دوره ساسانیان بود، یعنی یک بازگشت به اون دوران، اما این بار با دین اسلام، با مثلا گرایش به اسلام، بسیاری از شهرها مسجد ساخت، دارالسیاده ساخت، دارالشفا ساخت، حتی خودش به سلک فتوت و اهل تصوف گرایش پیدا کرد. کم کم داشت به سمت تشیع هم گرایش پیدا میکرد که نشانه های ازش وجود داشت، اما زمان عمرش شاید کفاف نداد، اما بسیار نزدیک شد. در واقع با این کار هم ایرانیان هم مسلمان ها و شیعیان رو خوشنود کرد و توانست یک دولت مقتدری رو، مستقلی رو در زمان خودش ایجاد بکنه.
خیلی متشکر، خیلی ممنون از آقای دکتر رفیعی، دکترای تاریخ، که به واسطه حضورشون ما رو با تاریخ خاص دوره تیموریان بیشتر آشنا میکنن.
این هم ساختمان ربع رشیدی قازانخان. این مجتمع علمی و مذهبی برای آموزش‌های گوناگون است. قسمتی از این بنا به کتابخانه اختصاص داده شده. در قسمتی دیگر منجمان و ریاضیدانان مشغول به کار هستند. قسمتی نیز به علوم پزشکی اختصاص دارد.
مغولان همیشه به نجوم و پزشکی علاقه‌مند بودند.
در آن قسمت از یتیمان نگهداری می شود و در صورت مستعد بودن آنها را نیز آموزش می دهند. در این تالار نیز کاتبان از کتاب ها نسخه برداری می کنند و سپس کتاب ها صحافی می شود.
بسیار خوب است. دستور می دهیم به سهمیه نان و دینانی که به دانشجویان می دهند اضافه کنند.
وجود وزیران دانشمندی همچون خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی توانست باعث آبادانی های بسیار در ایران شود. پس از مرگ قازان، برادر او سلطان محمد اولجایتو به حکومت رسید. او راه قازان را ادامه داد و شهر سلطانیه را بنا نهاد و آنجا را پایتخت قرار داد و سعی کرد آن را به مرکز علم و ادب آن دوران بدل کند.
پس از قازان و اولجایتو دولت ایلخانان ضعیف شد، زیرا سرداران مغول قدرت بسیار یافته بودند. آنان وزیران ایرانی را که مانعی برای خود می‌دیدند از بین بردند و این امر باعث بی‌نظمی بسیاری شد. در این زمان آخرین ایلخان مغول به نام ابوسعید به حکومت رسید.
گفتید نامش چه بود این مرد شورشی؟
شیخ خلیفه سرورم. او برای ما مزاحمت بسیار ایجاد میکنه.
خب چه کار است این شیخ خلیفه؟
در مسجد سبزوار درس میدهد و شاگردان بسیار دارد.
روحانی است؟ ای سرداران، من با روحانی جماعت کاری ندارم. بگذارید درسش را بدهد، ضرری برای من ندارد.
حرفهایش همه در مخالفت با مغولان است. او خراج دادن به ما را حرام اعلام.
من حوصله این حرفا را ندارم. خودتان هر کاری میخواهید بکنید، فقط خون و خونریزی نشود. الان در اندرونی تعدادی دلغک برای نمایش آوردن و من باید برای تماشا بروم.
شنیدید که ایلخان فرمودند خون خلیفه ریخته نشود. مطمئن هستید که خونی از او ریخته نشد؟
بله، درست همانطور که ابو سعید گفته بود.
ما شیخ خلیفه را سربلند کردیم.
مغولان شیخ خلیفه را در مسجد سبزوار بردار کردند و به دروغ مدعی شدند که وی خودکشی کرده است. پس از شهادت شیخ خلیفه، شاگرد او شیخ حسن جوری راه استاد را ادامه داد، اما مغولان او را دستگیر و زندانی کردند.
پس از چندی ابوسعید نیز مرد و چون فرزندی نداشت، قلمرو او بین سرداران ستمگر مغول که به میل خود حکومت میکردند تجزیه و تقسیم شد.
بزرگترین مانع سربداران در تسخیر خراسان، حاکم سرسخت مغول طغا تیمورخان بود که یکی از رهبران سربداران به نام یحیی کرابی به نبرد با او برخاست.
چندین سال است که از فتنه سربداران می‌گذرد. اینک دیگر باید کارشان را یکسره کنند.
اما شما از حاکم سربداران خواجه یحیی کرابی خواسته اید که امروز برای گفتگوی صلح بدون سپاه به اینجا بیاید.
انگار فراموش کرده‌ای که من یکی از نوادگان چنگیز هستم و خون او در رگ‌هایم جاری است. یحیی کرابی بدون سپاه به اینجا خواهد آمد و محافظان من او را خواهند کشت. برای اطمینان 100 سوار دیگر در پشت تپه مخفی شدند تا اگر گریخ کارش را یک سره کنم.
و چون سر مار کوفته شد آنگاه چه خواهید کرد؟
خردشان میکنم. دوباره به عنوان یک مغول ایلخان ایران خواهم شد.
تا بگو ببینم چه خبرها برای من آورده ای؟
سلام بر بزرگ ما خواجه یحیی کرابی. همان گونه که خواجه گفته بودند آنها در فکر فریب ما هستند. حدود 100 سوار در تپه نزدیک کمین کردند.
عزیزان شنونده، متشکرم از همراهیتون و دعوت میکنم بعد از یک فرصت استراحت همچنان با ما همراه باشید.
لیلای مرا میبرم به کوچا کار خانه دیوار دارم بستنه پنجره ها یاری کنید به کوچا کار خانه آقا
که میدانی هر بار سر همین قرار عاشقانه هزار بار دوست داشتم.